و باز در دوره قالیباف 230 کیلومتر بزرگراه تو تهران ساخته شد. برای که همین گره های ترافیکی بزرگراه ما داشتیم به یه خیابان محلی وصل میشد. خب اینا باید رینگی میشدن، اینا باید پیوستگیشون ایجاد میشد، تونل های شهری ساخته شد. من میگم با این میخوایم مقایسه بکنیم. همیشه میگن وقتی میخواید مقایسه کنید یا خودتون با بهترین ها مقایسه کنید،
بله،
یا با متوسط رقباتون برید مقایسه کنید، یا با گذشته خودت. خب دوستان گذشته ای که نداشتن، ولی در طول این 4 سال با دوران قبل اگه بخوام همون نسبت رو در بیاریم، واقعا میخوام بگم که کارنامه قابل قبوله. ولی خب بیشتر سیاسی بود این شورا.
آها.
بیشتر گرایششون سیاسی بود و به نظر من در
سوالم همین جاست،
در اینجا خیلی قهار عمل کردن.
آخه گفته بودین هر کسی که توی شورای پنجم بوده در خدمت یک حزب و جناح بوده، درسته؟
این مشکل اینو میدونید، تقسیم بندی صورت گرفته بود، احزاب مختلف هر کدوم هم زمین که تعداد عضو در شورا داشتن، حتی مدیران شهری هم بر اساس همون تقسیم بندی شده بودن، و شاید به همین دلیل بود که خیلی از ظرفیت‌های خوب رو نمیتونستن به کار بگیرن. نیروهای توانمند شهرداری رو خیلیش خونه نشین کردن و استفاده نکردن. البته این هشدار ما به مدیریت فعلی شهرداری هم میدیم، شهرداری محلی نیست که ما فقط همحزبی هامون اگر اومدن ما موفق شدیم. همحزبی با عرضه کاربلد سابقه دار خوبه، ولی بقیه هم که توانمند هستن و عضو این ساختار و سازمان هستن، اگر برن در گوشه خونه هاشون بشینن چون ما عضو این حزب نیستیم، این هم ظلم به مردم شهره. در 4 سال گذشته این اتفاق افتاد، بسیاری از مدیران ارشد و توانمند خونه نشین شدن. الان هم من این موضوع دارم میگم، یکی از گلایه های همکاران من اینه که هنوز از برخی نیروهای توانمند استفاده نشده. امیدوار هستم که آقای زاکانی و تیمی که مدیران میچینن به این موضوع اهتمام لازم داشته باشن.
آقای مهندس، یه دست بودنه خوبه یا چند حزبی بودنه؟ کدومو ترجیح میدین؟ چون هر دوتا رو یه جورایی به حال رفتین سمتش و هر دو رو تایید کردین.
من معتقدم که اگر مردم رو دیدن از همش مهمتره. چجوری میخوایم گره مردم؟ مهم نیست که 10 تا حزب اومدن این 21 نفر عضو شورا رو تشکیل دادن، یه حزب فقط اومده شهرداری رو به تحویل گرفته، یا 10 تا حزب اومدن و اونجا حضور عملی دارن افرادی از این احزاب. مهم اینه که ما بدونیم که این مردم به هیچ دلیلی ما رو در این پست‌ها نگذاشتن الا اینکه بخوایم گره زندگیشون رو باز کنیم.
نوست.
اگه با این دیدگاه باشه، به نظر من حتما اتفاقات خوب خواهد افتاد، چه تک حزبی چه چند حزبی.
به هر حال دو تا گزینه داریم دیگه، تک حزبی و چند حزبی. شما خودتون کدومو ترجیح میدین؟
من با هر دو تا کار کردم، واقعا ترجیح نمیدم، چون
راندمانش بهتره.
عرضم همینه دیگه، من میگم اگر مدیران واقعا پایبند به خدمت به مردم باشن، یک یا چند حزبی فرقی نمیکنه. ولی وقتی فضا چند حزبی است، اگر اینجا تبدیل بشه به یک همافزایی برای حل مشکل مردم، ارزشمنده. اگه تبدیل بشه به یک رقابت و سهم خواهی کردن و درگیر کردن برای اینکه بتونیم صندلی بیشتری رو به نفع خودمون بگیریم، این فاجعه میشه برای مدیریت. و اگه تک حزبی هم خواست همه رو نادیده بگیره و فکر کنه فقط حالا که من قدرت به دست آوردم بقیه مساوی با صفر، این هم غلطه. اجازه بدید نخواهید بگین این خوبه یا اون خوبه. من میخوام بگم هیچ کدوم به تنهایی خوب نیستن، الا اینکه محور کار خدمت به مردم باشه. و باور کنید با شرایط بد اقتصادی، با تحریم ها، با محدودیت ها، با نبود پول، کار بسیار بسیار خوبی میشه انجام داد.
بسیار عالی. من فقط میخوام یه مقایسه کنیم ببینیم که اون به هر حال شورایی که چند حزبی بوده و شورایی که شما داخلش هستین تک حزبی هستش، بخوام مقایسه ای داشته باشم. حالا چند حزبی رو متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده، تک حزبیه چه دستاوردهایی داشته؟
من شورای دوم که شورای تک حزبی بود، به نظر من شورای موفقی بود. یکی از دلایل موفقیتش این بود که افراد توانمند و متخصص در شورا بودن و کارهای خوبی رو انجام دادن و شهردار رو کمک کردن. شورای سوم و چهارم شوراهای ترکیبی بود، یعنی هم اصلاح طلب بودن هم اصولگرا در این شوراها بودن. باز من میخوام بگم که از قضا توی شورا هیچ زمان انرژی اصلی شورا به سمت رقابت‌های بین خودشون هرگز سوق پیدا نکرد و واقعا مدیریت شد به گونه‌ای که حالا با محوریت ریاست شورا آقای مهندس شمران، با خدای دو تا قالیباف که واقعا شورا رو نمیومد به یه طرف مثلا تمایلات نشون بده و یه طرف دیگر بخواد حذف بکنه، واقعا نشون کمک می‌کرد که همه بتونن نقش آفرینی بکنن. تو این دوره هم علارغم میگه همه از یک جریان سیاسی در شورا رأی آوردید، ولی اصلا اینطوری نیست که ما بشینیم و بگیم خب حالا یه نفر یک مطلبی رو میگه و بقیه همه سمعا و طاعتا اون مطلب رو میخوان اجرا بکنن. نه، اینطوری نیست، همه نقطه نظراتشون میگن، همه با شجاعت دیدگاهاشون رو مطرح میکنن و این به نظر من خیلی ارزشمنده و امیدوار هستم این شورا به هر شکل دیگه این یکی دو ماه هم پشت سر بگذاریم، خودش این شورا جایگاه واقعی خودش رو بشناسه، بهتر بشه
انشالله به امید خدا. آقا یه سوال یه ذره حالا بامزه و حاشیه‌ای، شما تو شبکه اجتماعی صفحه دارین درسته؟
بله،
تقریبا داشتم میدم 3000 تا دنبال کننده هم دارین حدودا.
کجا؟
تو صفحه مجازیتون
اینستاگرام اگر منظورتون باشه، یکم یکی بیشتر هستن، تلگرام همین حدود یا کمی بیشتره، ولی توی توییتر نه خیلی کمتره. من چون نمیدونم شما کجا، من تو توییتر خیلی
همونی که نزدیک به 3000 تایه.
حالا خیلی مهم نیست،
حالا اشکالی نداره. حالا اصلا یه چیز دیگه میخوام بپرسم، اصلا کسی بوده که اونجا به شما پیام بده بگه آقای مهندس من مشکل پیدا کردم تو حالا این قسمت از شهرداری، یکی بگه من توی نمیدونم منطقه خودمون این مشکل دارم، شده مثلا پیامشون رو بخونین تو صفحه مجازی بعد کارشون رو راه بندازین؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد.
همین الان یه پیام بهتون میدم تو فضای مجازی.
خیلی زیاد من از اینو پیامو داشتم. منتها توی مدت اخیر ما یکی دو تا از بخش‌های شهرداری که از نوع سیستم مدیریتیشون گله‌مندن، چه در گذشته اون چه که بوده و چه در حال حاضر که همون وضعیت گذشته تداوم پیدا کرده، تقریبا یک انبوهی از پیام‌ها به صورت مدیریت شده برای من میاد، مثل خودرو سرویس شهر که بسیاری از رانندگان شهرداری تهران از مدل قرارداداشون دلخور هستن و من روزانه ده‌ها پیام از این دوستان دارم. البته گفتم برنامه‌ریزی شده از تکسای واحدی برای من زحمت می‌کشن و می‌فرستن و من تقریبا مشکلشون رو می‌دونم، جلسات زیادی گذاشتم، گزارش رو آماده کردیم و انقریبا به ریاست محترم شورا که از من خواسته بودن روی موضوع کار کنیم پاسخ خواهیم داد. شرکت‌های دیگری از شهرداری کارکنانش راجع به نحوه قراردادشون گله‌من هستن، اینا هم دارم، ولی خیلی از اون چیزی که برای من شاید بتونم بگم خوشحال کننده هست، گاهی اوقات میبینم یک پیامی دوستی برای من میفرسته یا همشهری برای من میفرستن که میفهمم یه تضییع حقوقی داره انجام میشه و تلاش میکنم اون مشکل رو حل کنم. مثلا همین چند روز گذشته آقای در مورد یه دوربرگردان در محلشون، ایشون معتقد بود این دوربرگردان بسته شده تصادفات موتورسیکل سوارا و غیره رو زیاد داره میکنه و رسیدگی کنید. خب من همکارا رو به محل فرستادم، گفتم فقط به تصمیم شهرداری منطقه اکتفا نکنیم، همکارا فرستادم بازدید کردن، گزارش دادم، قانع نشدن، کارشناسمون با اون فرد مرتبط کردیم. گاهی اوقات افرادی مشکلات اشتغال دارن، استخدام دارن، هرچند واقعا دست ما در شورا برای استخدام کردن بسته هست، ولی تقاضاهاشون رو میفرستیم برای معاونت منابع انسانی شهرداری تهران تا اگر روزی امکانی برای استخدام فراهم شد این تقاضاها رو هم مد نظر داشته باشن و به هر شکل شهروندی که امروز مشکلات داره. و مسئولیت دیگه از دست زیاد داریم،
ادمین داریم،
وقت بکنم حتما خودم نگاه میکنم، ولی نه ادمین ندارم و به خاطر گاهی اوقات پیامای نخونده من زیاد میشه، سعی میکنم یه پنجشنبه جمعه اگه وقت کردم آمار پیامای خونده نشده رو کاهش بدم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. بحث فضای مجازی شد، ما یه بخشی داریم به نام هشتگ فضای مجازی که همکارمون صابر ونکی میاد و یه جستجویی در فضاهای مجازی با نام شما انجام میده و یک سری سوالاتی داره که ازتون بپرسه که در اصل سوالات خود مردم هست.
در خدمت هستم. خواهش.
صابر ونکی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آرمان عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه، خسته نباشید. گفتگو تا الان که ما میشیندیم لذت بخش بود و بسیار مطالب خوبی توش گفته میشد و سوالا و پاسخها. خدمت شما آقای مهندس هم خوش آمد میگم.
متشکرم،
به نقطه جوش خوش آمدین. بریم سراغ فضای مجازی و گشت و گذاری بکنیم. من هرچی میگشتم به جز به اصطلاح نیکی ما چیزی پیدا نکردیم اونجا. هی خواستیم یه چیزی پیدا بکنیم به قول معروف داغ کنیم ماجرا رو، دیدیم نمیشه خیلی. در نهایت من به سه تا مورد برخوردم در از کامنت های نظراتی که تو فضای مجازی بوده، من اونا رو مطرح میکنم. قطعا شما خودتون دیدین ولی چون پاسخی نبوده میخوام اینجا پاسخی از شما بگیریم. یک عزیزی در مورد یک پستی که احتمالا تو پیج خود شما هم بوده درست، در مورد لزوم جایگزین موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های بنزینی نظری دادن، گفتن جسارتا جایگزین موتورسیکلت برقی به جای بنزینی تا حل نشدن مسئله تامین برقی کشور راه حل پرخطری محسوب میشه. ابتدا کشور باید زیرساخت تولید برق رو تقویت کنه، بعد دنبال چنین راهکارهایی بره. از اونجایی که مسئله تامین برق هم به سایر عوامل همچون مازوت و استخراج رمز ارز گره خورده، حلش نیازمند اراده ملیه. آیا این مسئله درسته و پاسخ شما نسبت به این سوال چیه؟
از قضا من این مطلب رو هم خونده بودم، حالا یادم رفته احتمالاً براش جواب بگذارم. ببین، مصرف موتورسیکلت‌های برقی به اندازه یه جارو برقی یا یه جارو شارژی توی خونه شما شاید بیشتر توانی رو نیاز نداشته باشه. اگر ما بتونیم در تهران مثلا در یه دوره 10,000 موتورسیکلت بیاریم، این به اندازه یک 10,000 مصرف کننده های خانگی دیگه هم مصرف نخواهد داشت. بسیار بسیار مصرف اینا کم هست، ولی ما پیش بینی کردیم در خیابان های شهر ایستگاه های شارژ رو بگذاریم و توی پیشنهاداتمون این بوده که هم موتورسیکلت برقی رو بهش یارانه بدیم برای خریدش، مردم کمک بلاعوض بگیرن، یا وام ارزان قیمت اون چارچوبی که فعلا داریم تدوین میکنیم، چون یه دور این کار شد، یعنی در دوره مدیریت خودمون در شهرداری تهران ما هر موتورسیکلت ما حدود 8 میلیون تومان قیمتش بود، 2 میلیون تومان کمک بلاعوض گذاشته بودیم هر کس بخره، ولی متاسفانه تولید کننده های داخلی این کارو نکردن چون آمادگیشو نداشتن، باورشو نداشتن، خیلی فشار روشون نبود، دیدیم این کارو نکردن، رفتیم توی کمیسیون زیربنایی دولت یک مصوبه گرفتیم که موتورسیکلت کاربراتوری تولیدش ممنوع ولی موتورسیکلت برقی تولید بشه. حالا تو کارگروه دولت اومدن گفتن موتورسیکلت انژکتوری هم بهش اضافه میکنیم، انژکتوری و برقی تقریبا قیمتاشون نزدیک به هم میشه. خب بازم خوب بود، از کاربراتوری نجات پیدا کردیم. سازنده‌های داخلی هم شروع کردن به ساخت موتورسیکلت برقی، الان ما 2-3 تا سازنده رو تا الان شناسایی کردیم تولید کردن. اون چه که الان در این شورا داریم دنبال میکنیم و بیاری خدا حتما مصوبات رو آینده نزدیک خواهیم داد، یک برق رایگان در سطح شهر بتونیم در اختیار دارندگان موتورسیکلت برقی بدیم، دو کمک بلاعوضی در اختیارشون بگذاریم که بتونن موتورسیکلت ها ارزانتر بخرن یا بالاخره براشون انگیزه ایجاد کنیم برای اینکه بتونن این موتورسیکلت ها رو با قیمتی کمتر از اون قیمت کارخونه دریافت بشه، سه به تعداد کافی که مردم از این موتورسیکلت ها خرید کردن محدوده مرکزی بازار رو ممنوع بکنیم برای موتورسیکلت های کاربراتوری و اون چون هسته مرکزی شهر از این موتورسیکلت ها خیلی استفاده میکنه. اگر این کار رو انجام بتونیم بدیم در طی 4 سال، کاری نیست که یه شبه بشه انجام داد، به نظر من یک آغاز بسیار خوبی خواهد بود، ولی اینکه چقدر موفق بشیم واقعا با این اوضاع لجام گسیخته قیمت ها، هر روز این قیمت ها داره بالا میره، موتوری که اون موقع 8 میلیون تومان میشد بگیریم الان کمتر از 100 میلیون تومان نمیشه خرید کرد. خب طرف میگه من 100 میلیون تومان این میخوام بخرم، میرم یه دونه پراید دست دوم میخرم، بماند که پراید دست دوم هم اون موقع قیمت خیلی بالایی نداشت، ولی به هر شی ما باید یه کاری بکنیم برای مردم مردم به صرفه بشه.
آقای مهندس، یه جایی خودتون هم فکر کنم صحبت کرده بودین که ما زمانی که مشکل برقمون خیلی شدید شده بود میدیدیم که معابرمون رو به خاموشی داره میره و شما گفته بودین که باعث تصادفات میشه و این زیان و ضرری که از تصادفات میبینیم خیلی بیشتر از زیان و ضرری که از نبود برق داریم میبینیم. با این وضعیت آیا میشه رفت سمت موتورسیکلت های برقی؟
از قضا خاموش کردن برق معابر یکی از کج سلیقگی های مدیران شرکت توزیع برق بود، چون مدیرشون اومدن در شورای شهر توضیح دادن سهم مصرف برق ما خانگی حدود 75% از تولید برقه، تمام روشنای معابر حدود 1.5% خب ما برای 1.5% میایم امنیت مردم، ترافیک شهری رو، نمیدونم آرامش و حس امنیت در مردم رو به خطر میندازیم که از 1.5% برسونیم مثلا 1.2%. خب این چه دستاوردی هست؟ خودشون هم اونجا تو جلسه گفتن این کج سلیقگی برشه دوستانشون بوده و ما باید این مصرف رو در جاهای دیگه مدیریت بکنیم و اصلا به اینکه از مازوت استفاده بشه، نیروگاه‌ها، اصلا این مصرف اینقدر جزئیه در مقابل کل مصرف که به نظر من اصلا جای نگرانی نداره.
بسیار سوال بعدی
در اصل ادامه همون مسئله، من می‌خواستم فقط یه مطلبی بگم. اخیراً مثل اینکه طرحی تصویب شده یا مطرح شده بود برای اینکه شرکت‌های موتور تولید کننده موتورسیکلت‌ها موظفن 10% حداقل اگه اشتباه نکنم از تولیدات خودشون رو به موتورسیکلت‌های برقی اختصاص بدن سر این مسئله. و خب با توجه به قیمتی که الان وجود داره، من خودم خواستم برم سراغش، ولی با توجه به قیمت‌ها دیدم اصلا به صرفه نیست و قطعا کسایی که تو حوزه باربری و مخصوصا حالا محدوده خود بازار دارن با موتورشون کار میکنن، موتورسیکلت‌های برقی که مثلا با 30-35 میلیون تومان باشه، قدرت و توان موتورسیکلت‌های بنزینی رو نداره و به نظرم خیلی سریع‌تر اگه بخواد این اتفاق بیفته باید زودتر این مسئله پیگیری بشه تا یکی مثل خود من هم بتونه از این مسئله استفاده بکنه و بهره ببره.
عذرخواهی می‌کنم، ببینید موتورسیکلت توی اطراف بازار تهران نقش وانت رو بازی می‌کنه.
بله دقیقاً.
و وانت نقش کامیون رو بازی می‌کنه. این باید واقعا اصلاح بشه. شما گاهی اوقات می‌بینید روی موتورسیکلت فقط میشه توی مثلا توی چی میگن این جشنایی که میان جانگولر بازی میکنن، اینا میکنن ارتفاع مثلا 5 متر نمیدونم 4 متر لاستیک رو هم چیدن، بعد یه نفر اون بالا رفته نشسته. واقعا تو سیرکا میشه این چیزا رو دید. این جان مردم به خطر میفته، این زیبنده شهرمون نیست. خب اون صاحب این لاستیک ها حاضر نیست برای اینکه کرایه بیشتری بده یک وانت کرایه بکنه و اینو میخواد با این موتورسیکلت هم برای که زندگیش بگذره قبول میکنه این تهدید رو برای سلامت خودش و سلامت جامعه. به نظرم ما زمینی که باید مواظبت کنیم کسب و کار و معیشت این افراد آسیب نبینه، بتونن مثلا با باکسایی که رو موتورسیکلتاشون تهیه میشه اشیاء و چیزای کم حجم رو بتونن جابجا بکنن. برای بارهای بزرگ باید مدل های دیگه رو در واقع برای بازار تهران تدبیر بشه. در مورد 10% تولید و من نشنیدم، راستش اطلاع ندارم که گفته شده بخواد تولید بکنم، ولی اینکه بگیم همه موتورسیکلت سازا 10% تولیدشون رو بدن به نظر میشه خیلی منطقی نباشه، چون اصلا یک تکنولوژی متفاوت و یک ساختار متفاوتی رو میخواد. در هر صورت اون چه که مهمه، ما باید حمایت بکنیم از سازندگان و حمایت بکنیم از خریداران تا این مهم جا بیفته. بچه یادتونه این زمانه تو تهران تاکسی جلو 2 نفر میشستن؟ بازی رو من یاد خاطرات گذشته میندازه. یادم اون یه زمانی آقای قالیباف تو نیرو انتظامی بودن، ولی موضوع تاکید داشتن خب جلو واقعا جای 2 نفر نیست، نه کمربند ایمنی میشه ببندن نه آرامش دارن، بعضا بانوان در قسمت جلو میشستن و واقعا اذیت و آزار بود. در مسیر
مشکل داریم عقب هم جای 3 نفر نیست، جای 2 نفر.
حالا تو کرونا کمک کرد 2 نفره بشه تدریجا، ولی امیدوارم
کرونا برامون فرنگ سازی کنه. آقای مهندس رفتیم سمت بازار، من یه سوال بپرسم. یکی از بزرگترین دغدغه‌ها مخصوصا تو فضای مجازی که ما رصد میکنیم مشکل دستفروشان هست و برخورد نیروهای شهرداری با دستفروشانی که دارن فعالیت میکنن. من با درست و غلطش کار ندارم، با جنس برخورده کار دارم. شما این جنس برخورد درست میبینید؟
مواردی که گاهی اوقات منم تو فضای مجازی دیدم واقعا پذیرفته شده نیست. هیچ عنصری از عوامل سد معبر شهرداری تهران، حق برخورد خشن، حق بی احترامی به شهروندی که داره دست فروشی میکنه و حق بی ادبی نسبت به اینا رو نداره. ولی از اون طرف دیگه ما باید عارضه یابی بکنیم. دست فروشی یه پدیده ایه که متاسفانه ناشی از معضلات اقتصادی کشوره، ناشی از بیکاریه، ناشی از نبود سازوکارهای تولید ثروت برای شهروندان یک شهر هست. بنابراین به موازات این که ما بایستی سد معبر رو برای که مردم بتونن راحت تردد کنن، حق شهروند هست که تو پیاده رو بتونه راحت عبور کنه. من چند روز پیش رفتم توی خیابان شهرداری، حد فاصله میدان تجریش تا میدان قدس، دیدم اینقدر توی پیاده رو دست فروشی و اینقدر جمعیت توی پیاده رو زیاد هست که عده زیادی از مردم اومدن توی سطح سواره رو، یعنی جمعیتی که توی سطح سواره رو تردد میکرد تقریبا مشابه جمعیتی بود که توی پیاده رو بودن. خب این نشون میده که واقعا دست فروشی یک نوعی مزاحمت ایجاد میکنه برای مردم، ولی کسب و کار مردم، زندگی مردم، این حداقل معیشت هم نباید خراب کرد. به نظر میسه شهرداران مناطق باید محلهایی رو که در خیلی جای این کارو کردن، محلهایی رو گذاشتن، روزهای خاصی به دستفروشا میگن میتونید در این محل بیاید و در واقع اون چیزی که میخواید به فروش بگذارید و در این محلا به فروش بگذارید. این باید سازماندهی بشه، این امکان رو به وجود بیاریم برای دستفروشان عزیزی که از این محل امرار معاش میکنن.
عملا که اتفاق خاصی
چرا بعضی جا این کار کردن تو شهرداری مناطق، ولی باید حتما این کار توسعه پیدا بکنه تا روزهای خاص، ساعات خاص این افراد دستفروشی میخوان بکنن بتونن بیان.
یکی باش برخورد بد شد،
برخورد بد به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مردم اگر دیدن اینها رو به شهرداری تهران منعکس کنن، حتما مدیران شهرداری با این گونه موارد من میدونم ما مشاد نمیکنن، به شورا هم اگه این گزارشات برسه حتما ما مطالبه گری خواهیم کرد. اینو نمیپذیریم که با خشونت و با احیانا اسای ادب با حرفای درشت بخواد میتونن اینا رو محترمانه در واقع بخوان که راه عبور مردم رو باز کنن. ولی من میدونم که اگر شما با این ادبیات هم وقتی میری صحبت میکنید، درصد بهبود مشکل و باز شدن راه مردم هم خیلی کم اثر خواهد شد. باز مردم از این جهت گله من هستن. باید یک تعادلی بین بازگشایی مسیر مردم و کمک به معیشت دستفروشان باید مد نظر باشه.
تو استخدام نیروهایی که حالا به عنوان حالا جمع کننده دستفروشا هستن، فکر کنم یه ذره مماشات زیاد داره انجام میشه، چون خیلی استاندارد وجود نداره توی رفتارهاشون. بحث انضباط شهری دارن فعالیت میکنن دیگه، ولی خودشون یه ذره بی‌انضباطی میکنن، یه سری حواشی زیاد دارن. یعنی تو باور عمومی جامعه هم آقای مهندس میبینیم که دارن میگن که خب حالا من چون پول اینا ندادم داره با من اینجوری برخورد میکنه. اینا چه باورهایی که وجود داره الان تو جامعه؟
ببینید آقای قفاریان، این که ما با یه مشکلی و یک عارضه اجتماعی مواجه هستیم که شکی نداریم. این نیست که یک حقوقی دستفروشان دارن که هر کجای شهر در هر نقطه دلشون خواست بساتشون رو پهن کنن و شهرداری تماشاچی باشه. اگر این گونه باشه انضباط شهر از بین میره. حتما توی کمچی برنامه مدیران شهری مورد سرزنش قرار خواهند گرفت که آقا شما چه کاره اید؟ نه تو پیاده رو میتونید مرکه. من چند وقت پیش رفتم تو مترو، دیدم تو ایستگاه مترو بساط پهن کردن. یعنی مثلا یه پارچه بزرگی پهن کرده، یکی عروسک میفروشه، یکی گل سر میفروشه، یکی خوراکی میفروشه. من قبلا دستفروش دیده بودم توی واگن‌های مترو که موقع میگفتیم دستفروشا رو خواهش کنید برن بیرون و مردم توی واگن با این انبوهی که به هم چسبیدن، حالا اینم لابلا اینا با یه کیسه بزرگی از وسایلی که داره میفروشه جمعیت رو به هم میریزه تا بتونه از این واگن به اون واگن کالایی رو بفروشه. ولی بساط پهن کردن تو ایسکا، محلی که مردم میخوان تجمع بکنن برای سوار شدن به قطار، این دستفروشی ها واقعا و بساط گستری ها آسایش مردم رو گرفته.
نه درسته،
جارزنی گاهی اوقات آسایش مردم رو گرفته.
یه
نکته هم خدمتتون آقای غفاری بگم جالبه. این داستان رو من شاید 4-5 سال پیش که همکارام گزارش رو تو جلسه مدیران شهرداری میدادن مطلع شدم. یه تولید کننده بزرگ در تهران شناسایی کرده بودن. این تولید کننده بزرگ عواملی داشت برای فروش محصولش در کنار خیابون به عنوان بساطی، عواملی داشت برای که کسی جای اینا رو نگیره، یعنی افرادی برای کتک زدن داشت، حتی افرادی داشت که اینها در واقع اگر قرار بود شهرداری بیه که از اینا رو جا به جا بکنه، اینا شهر فقط درست میکردن بره. گریه و بزن و پیرن پاره کن و از این تیپ کارا. یعنی یه باند بزرگی بودن که اونجا اومدن گزارش دادن، اطلاعاتتون جلسه دادن. میخوام بگم بین یه خانومی که تو خونه 4 تا لیفی رو بافته و میخواد اینها رو بیاد بفروشه و زندگی فقیرانه ای که داره بگذرونه، با کسی که به صورت باندی یعنی جمعیت‌های بزرگ چند ده نفره و بعد اینا واقعا با مامورین هم برخورد میکنن متقابل. من چند وقت پیش دوستانم تو مترو پیگیری بودم، یکی از این افراد ازش خواهش کرده بودم برید شما بیرون این اسلو بساط پهن کنید، متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. این همکار ما هم از این اتفاقات خیلی زیاده. همونجور که عرض کردم، یک سازماندهی مهمه، دو آداب به هر شکل کار باید رعایت بشه، سه باید بدیم تا اقتصاد خراب داشته باشیم این مشکلات هم هست.
ما موزاییک فروشی داریم؟
دقیقا، نه این که بخواد شهرداری ها بفروشن. از قضا تو همون گزارش باز اینا شناسایی شده بودن، اینه که من دارم میگم، حالا نمیدونم دستگیرم شدن اون وقته یا نه، واقعا اون عوامل که رفتی به شهرداری نداشتن از دستفروش‌های غیر
پول
می‌گرفت. اسمشون هم گذاشتن شهردار، یعنی اونا اسم کسی
بله،
که
بله.
پول می‌گرفت از اینا شهردار بود. ممکنه در بین عوامل ما هم تخلفی وجود داشته باشه، من نمیخوام بگم نیست، ولی مطمئن باشن مردم عزیزمون که با تخلف حتما شهرداری محکم برخورد میکنه. هیچ همکار ما حق نداره وارد این بازیای واقعا میخوام بگم به دور از اخلاق بشه و حتما برخورد
بسیار ممنون.
پشتوانه این اتفاق
خیلی صادقانه جواب میدی، من لذت میبرم. صابر جان در خدمتم.
زنده باشید. یک سوال دیگه هم بپرسم که مثلا بذاریم سوال پایانی. توی یه گفتگوی دیگه ای، حالا یه پست دیگه ای، لزوم نوسازی 35,000 دستگاه تاکسی پایتخت با تعامل دولت و شهرداری تهران، این رو تیز کرده بودید در پیج خودتون. یک عزیزی گویا از زحمتکشان تاکسیرانی هستن، چندین پست گذاشته بودن، من یکیش رو انتخاب کردم. گفتن که اگر شما واقعا به فکر رانندگان تاکسی هستین، قانون سختی کار براشون اجرا بکنید، چون واقعا رانندگی در شهری مثل تهران و شهرهای بزرگ بسیار سخته، سخت‌تر از جاده هاست. واقعا رانندگان تاکسی بعد از 15-20 سال از نظر بدنی و روانی ضعیف میشن و به اصطلاح خودشون میپکن. خواهشمندیم رسیدگی کنید. نسبت به این مسئله چون خیلی سوال شده از خود رادیو تهران، بسیار از رانندگان تاکسی درخواست میکنن تو برنامه‌های مختلف که نسبت به این مسئله مخصوصا بیمه‌شون رسیدگی بشه. طرحی برنامه‌ای هستش؟
ببینید، ما حدود 80 هزار راننده تاکسی در تهران داریم. در یک مقطعی که پیگیری کردیم در دور خودمون هم بود، حدود اگر اشتباه نکنم 20 خورده هزار نفر اینا بیمه شدن، بیمه خیشفرما، که 50% از مبلغ بیمه اینها رو دولت میداد، 50% خودشون میدادن. شهرداری تهران هم یک بیمه تکمیلی با هزینه شهرداری تهران برای اینا گذاشت که اگر دچار بیماری شدن بیمه تکمیلی هم داشته باشن. خب این اتفاق به دلایلی در سازمان تامین اجتماعی متاسفانه با مشکلاتی مواجه شد. دولت در تامین اعتبار برای نفرات جدید همکاری نکرد. باز میگم یه مرحله دولتی
که قبلا رد شده فقط همونا رو قبول،
فقط همونا نفرات جدید قبول نمی‌کردن. حتی ما گفتیم کسانی هستن که به هر شکلی دیگه کار نمی‌کنن، مهاجرت کردن از این شهر یا دیگه نمی‌خوان شغل راننده تاکسی داشته باشن، جایگزین بکنیم، جایگزینم نمی‌پذیرفتن. پیگیری زیادی شد. اخیراً به من اطلاع دادن، خوشبختانه قولای مساعدی دادن برای اینکه نفرات جدید رو بپذیرن. شهرداری تهران با پیگیری‌هایی که شورا داشتیم بحث بیمه تکمیلی رو اعتبارش رو در اختیار گذاشتن و تونستیم دو مرتبه بیمه تکمیلی راننده‌های تاکسی رو فعال کنیم. اما اینکه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور بشه، این پیگیری‌ها قبلا هم شده، ولی باز بایستی اینا رو حتما سازمان تامین اجتماعی این موضوع رو بپذیرن و در واقع این شغل رو در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی بکنن. در اون صورت رانندگان تاکسی میتونن در زمان کوتاه‌تر بازنشست بشن و در واقع از این مزایا برخوردار بشن. شهرداری تهران قدرت تصمیم گیری راجع به موضوع رو نداره، ولی پیگیری ها بوده. من میدونم سازمان تاکسی ایرانی برادر عزیزم آقای اسماعیل بیگی که مدیر عامل جدید هستن دارن پیگیری میکنن. اعضای شورا به خصوص حالا آقای مظفر، بنده، آقای کاشانی و سایر دوستان، حالا من چون تو تذکرات دیده بودم، این بحثو داریم پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم هم بیمه سایرینی که هنوز بیمه نشدن و دولت همکاری کنن و بیمه تکمیلی رو ما حتما با دنبال خواهیم کرد به دوستان میدیم و پیگیری تبدیلش به مشاغل سخت و زیان آور هم موکول به مصوبه دولته، مصوبه سازمان تامین اجتماعی است.
خب این امکان نداره که از حالت خیشفرما به اجباری تبدیل بشه، چون این هم یکی از خواسته هایی بود که خیلی پرسیده بودن.
این خواسته شرکت خودرو سرویس شهری که از شرکت های وابسته به شهرداری تهران هست.
بله.
این شرکت در واقع به عنوان یک شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری، شرکت خصوصی در واقع تلقی میشه، با تعدادی از رانندگان قرارداد بستن که ماشینشون و خودشون بیان به شهرداری تهران خدمات بدن و شهرداری هم در قبال ساعاتی که کار میکنن به صورت ماهانه عدد درست فیکسی رو بهشون پرداخت کنه. این رانندگان از این موضوع دلخورن، میگن ما چون الان خیشفرما هستیم بیاید ما رو بیمه اجباری بکنید، یعنی در واقع مستخدم شرکت محسوب بشن. درسته. و بعد که خودشون مستخدم شرکت محسوب شدن، حالا ماشینشون هم یه مبلغی بگیرن. برشک این طبقات حقوقی خاص خودش رو داره، باید موضوع بررسی جدی بشه. ولی در مورد مبالغی که بهشون سالانه پرداخت میشد، ما خودمون بررسی کردیم با توجه به نرخ تورم حتما بود بازنگری بشه و این موضوع رو ما قبل از حضور جناب عالی هم عرض کردم به آقای غفاری که تو دستور کار داریم و حتما ان شاءالله این موضوع رو دنبال می‌کنیم.
فقط یک مورد دیگه هستش، حالا خارج از بحث فضای مجازی گفتن که اینو بپرسم از خدمت شما، در مورد حادثه‌ای که توی بازرگل محلاتی اتفاق افتاد و فکر کنم یه گفتگوی هم وجود داشته، این بحث امنیت اون بازار گل قراره تغییراتی توش اتفاق بیفته، چه برنامه‌ای واسه این مسئله وجود داره؟
برای ایمنیش دیگه.
ایمنیش برنامه‌ش.
ببین بازار گل تاریخی خیلی کوتاه، من یک دقیقه بهتون بگم، این زمین متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی بوده، در یک مقطعی به عنوان بازار گل اینجا چون زمین افتاده بوده میان مستقر میشن، شهرداری یک کارهای سازماندهی رو میاد انجام بده، ولی چون مالکیت با شهرداری نبوده این در واقع خیلی به صورت سیستماتیک مسائلشون حل و فصل نشده. این هم به صورت اسمشو بذاریم خودجوش، نمیدونم چه کلمه دیگه میشه پیدا کرد، با داربس، با چند تا چوب، با یکم پلاستیک قطعاتی رو برای خودشون ایجاد کرده بودن، گل و گلدانی رو اونجا گذاشتن برای فروش، مردم هم اونجا واقعا استقبال میکنن، میان برای خریدهاشون. ولی سازه‌ای که در اونجا هست سازه بسیار ناپایدار، بسیار آسیب پذیر، و تو همون بازدیدی هم که من داشتم گفتم ما اینجا نگران آتش سوزی، حتی غیر از آتش سوزی اگر یه سازه فرو بریزه اینجا میتونه عده زیادی رو مسموم بکنه. یکی هم بحث مالکیت این در واقع زمین هست. پرونده در مراجع قضایی برای موضوع مفتوح هست. من پیشنهادم این بود که یک کمیته در واقع با 4 ضلع تشکیل بشه. یکی ذینفعایی که به عنوان مغازه‌دار اونجا هستن، دوم دولت به عنوان مالک این زمین، سوم قوه قضایی که الان داره یک در واقع بحث قضایی رو در ارتباط با مالکیت و مسائل شکلی داره بررسی میکنه، و چهارم شهرداری تهران برای کاربری. باید این 4 نهاد کنار هم بشینن به نظر من برای این قشر بزرگی که دارن کسب و کار اونجا میکنن. اول تصمیم حقوقی گرفته بشه. خود بازاریا اونقع من تو بازی داشتم به من گفتن اگر ما اجازه بهمون بدید حاضرین تمام اینا رو جمع بکنیم یک سازه دائمی و با کیفیت بسازیم، حقوق دولت و هر کس که مالک هست رو هم پرداخت بکنیم، ولی تثبیت بشیم. به نظر من روی زمین